بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على الجسد ولا أطلق القول بصدقه بدونه. بحث ما در اعانه علال اسم بود. اعانه علال اسم حرام است، اما این کبرا، این قاعده متوقف است بر فهم اعانه. ما معنی اعانه، مرحوم شیخ انصاری یه میزجر دلان درست کرده، تحقیق و پژوهش درباره اعانه. اول خودش موضوع رو باز کرد، ایشون اعانه رو اینگونه معنا کرد: چه انسان مقدمه ای از مقدمات فعل غیر رو انجام بده به قصد. اگر اون فعل غیر حرام باشه، به قصد وصول اون غیر به حرام مقدمه از مقدمات او رو انجام بده، میشه اعانه علی الاسم. اگر اون فعل فعل نیکویی باشه، اعانه علی البر میشه. در هر حال قصد نیاز داره. من به قصد این که فلانی به مقصد حلال خودش یا به مقصد حرام خودش برسه این کار رو میکنه، این میشه اعانه. این باز شردن این میزجرد بود. بعد اومد از صاحب نظرها یکی یکی نظریاتشون رو مطرح کردند. نظریه دوم این بود که نه، قصد نمیخواد، مشهور این میگن. نظریه سوم این بود که نه، علاوه بر قصد خود این فعل هم باید در خارج تحقق بیابد و الا کار من اعانه علی اسم نمیشه. این سه تا. چهارمین صاحب نظر مقدس اردبیلی در کتاب زبدت البیان بود. کتاب فقهیش مجمع البرهان این حرفو نداره، کتاب تفسیریش، که آخرین مطلب به اینجا رسیدیم. ایشون میگه اعانه دو تا مصداق داره. بعضی وقتا حرف شیخ درسته، شیخ انصاری، یعنی قصد بکنه. بعضی وقتا ها نه نه، حرف مشهور درسته، صدق عرفی بکنه، یعنی ولو طرف قصد نداره ولی عرفم بهش میگن که این اعانه کرد. که مثالم زده، مثال برای صدق عرفی اون اساست دادن رو به ظالم، ولو به قصد این که ظالم اون مظلوم رو بزنه به اون نمیده، او عصا خواسته اینم عصا رو بهش داد، او عصا میخره اینم عصا رو بهش میفروشه. اینجا عرفن اعانه صدق میکنه ولو فروشنده قصد نکنه. اما در مثل مثلا ایشون میفرماید انگور، فروش انگور، نه عرف صدق نمیکنه. ایشون تفکیک قائل شد بین بحث فروش انگور به کسی که میدانه شراب میکنه و فروش میاد داده اعطای عصا به کسی که به ظالمی که میزنه. اینا رو گفت در او صدق عرفی هست، در این صدق عرفی نیست. اما با قصد باشه هر دو یکی هن، هر دو مثال یکی میشه، یعنی هم معتل عصا با قصد به این که این ظالم به ظلمش برسه و هم بای العنب با قصد این که این شراب درست کن به شراب درست کردنش تخمیرش برسه بهش میفروشیم، در هر دو یکی میشه، حرام میشه. چون اون با قصد باشه حرام میدونن، مقدس اردبیلی محقق اردبیلی هم حرام میدونه. اون در بحث صدق و عرفی بین اینها تفکیک قائل شد. این تا اینجا رسیده بودیم. مرحوم شیخ یک جنبندی الان میکنه، میگه این محقق اردبیلی خب تحقیق کرده، مثل مشهور فقط قائل به این نشده چه قصد لازم نیست، صدق و عرفی رو شرط دونسته و قصدم در بعضی جاها، یعنی اینا رو هر جامع مثلا فکر کرده، خواسته جمع کنه نظریات رو، از این لحاظ حسن این نظریه اینه. اما باید یه تحقیقی بکنیم که اصلا این چهار تا نظریه از کجا باید این نخ این تناب رو شروع کنیم تا به یک نتیجه درستی برسیم. دقت کنید، اینجا مرحوم شیخ رابطه بین این فاعل چه کار انجام میده برای غیر، اینو اسمش رو بذاریم فاعل، و اون فعلی چه انجام میده، فاعل فعلی چه انجام میده و قصدی چه داره، این ستا رو بسنجیم. میگه بعضی وقتا شخص فعلی چه انجام میده نه قصد اینو داره چه اون غیر به مقصدش برسه، نه حتی قصد اینو داره چه به مقدمهش برسه، نه به خودش نه به مقدمهش. این یه نوع فاعل. مثلا حاجی میره حج در سفر حج، نه این قصد داره چه این راهزن به مقصدش برسه، مقصدش این است ظلم کنه تجاوز کنه، نه این قصد داره، اصلا بیزاره، نه قصد داره چه به مقدمه ای از مقصدش برسه، مثلا به پول این برسه، اینم قصد نداره به پول اینم برسه، نه، فقط در خارج این گونه خواهد اتفاق خواهد افتاد چه پول این رو خواهد گرفت. پس اینجا این فاعل اینجا منظور یعنی این شخصی که به حد مشرف میشه، این مسافر الحد فاعل، یعنی از سفرش، فعلم سفره، از این سفرش نه قصد این داره چه راهزن به حرام به مقصدش برسه، نه قصد اینو داره چه به مقدمات مقصدش برسه، مقصدش چپاول غارت امواله، نه از این سفر که به سفر میره مسافر الحج، قصد این داره چه اون راهزن به کار حرامش برسه، نه مقدماتش. این یه بخش، دقت کنید اینا رو، این تحقیقات خیلی عمیقه، جنبندی شیخ میکنه خیلی عالیست، دقت کنید. این یک قسم. قسم دوم، فاعل قصد داره طرف به مقصدش برسه، به این قصد اون فعل رو انجام میده. مثلا این آدم اصلا به اوش انگور میفروشه به قصد اینکه ببره شراب بکنه، پس مستقیما اصلا قصد اینکه برسد به مقصدش این قصد رو کرده. خب اینجا فاعل چیه؟ فروشنده، فروشنده انگور. فعل چیه؟ فروش. فعل فروش انگوره. مقصد از این فعل چیه؟ رسیدن طرف به شراب. خب اینجا اینم یک، پس یک مسافر الحج رو مثال زدیم، مسافر الحج فاعل، فعلش سفر، مقصدش اینا صحت بره، نه به او اصلا به راه زن نه فکر میکنه، نه تو ذهنشه، فقط میدونه چه مجبورا باید بهش پول بده، اما از این سفر نگستش این است چه اون راه زن به مقصدش برسه، نگستش این است به مقدماتش برسه. خب اینم دو، اون یکی دو. سه، پس رابطه فاعل، فعل برای غیر و مقصد، این سه تا عنصر رو میسنجیم. خب فاعل مقصدش از این کارش رسیدن طرف به مقصدش نیست، مثل صورت دوم نیست، که انگور میفروشه او شراب بکند. نه، رسیدن به مقصدش نیست، ولی رسیدن به مقدمات مقصدش. این قصد داره. مثلا انگور میفروشه، دیگه میفروشه یعنی چه؟ یعنی او انگور رو مالک بشه. خب دیگه اینو نمیتونیم انکار کنیم که فروشنده انگور تملیک میکنه، دیگه واقعا میفروشه بهش دیگه. خب انگور به ملک او در اومدن مقدمه است برای اینکه شراب بکنه. انگور چه در دستش نباشه شراب نمیتونه بکنه. این انگور فروش یه وقت مستقیما قصدش این است که از این فروش او به شراب برسه، اون صورت دوم بود. اما صورت سوم این است نه، قصدش این نیست که او به شراب برسه، اما این که بهش میفروشه پس قصدش این است که او مالک بشه انگور رو، ملکیت انگور باشه، مالک انگور باشه. اصلا تملیک و فروش یعنی ملکیت انگور چیه معناش؟ یعنی مقدمی از مقدمات شراب درست کردن. پس یه وقت، پس این سه تا مثال رو در نظر بگیرید و تفکیک کنید. راهزن پول میده، پول میگیره و این مسافر حت پول میده به راهزن، ولی این چه پول میده به زور ازش پول میگیره. این سفری که انتخاب کرده، فعل سفر، نمیتونی بگی این فعل سفر اعانتون علل اسمه، کمک کردن به راهزنه. چرا؟ چون قصدش از این سفر نه رسیدن راهزن به پول حرامه، نه قصدش مقدمه ای از رسیدن پول حرامه. این صورت اول اعانه علی الاسم نیست. صورت دوم نه اعانه علی الاسم، چون مستقیما قصدش از این فعل رسیدن اون غیر به حرامه. صورت سوم محل بحث ماست، اعانه علی حرام نیست، اعانه علی شرط الحرامه، چون قصدش این نیست او شراب بسازه، ولیکن قصدش هست او مالک بشه. خب من برای اینها یه مثال دیگری هم بزنم تا واضح بشه. این درس خیلی عمیقه، دقت کنید. همون بحث عصا، طرف عصا میده به این ظالم، یه وقت عصا میده به این که این عصا رو بزنه به اون مظلوم. اصلا چینه داره از اون فرد، دوست هم داره که این ظالم اونو بزنه. اون عصا خواست، فوری عصا رو میده به قصد این که این ظلم انجام بده. اینجا فاعل معتل عصاست، فاعل معتل عصاست، فعل اعطاء العصا الی الغیر، مقصد رسیدن این غیر به ضربه، ضربه یک مظلوم. خب این اعانه علل حرامه. این مثل فروختن انگور هست به شرابساز، به قصد شرابسازی. این همین بحث عصا رو، عصا رو میده، دقت کنید، به این ظالم چون خواسته، چون رفیقشه، دوستشه، عصا رو خواسته میده، ولیکن اون فرد رو نمیشناسه، اصلا اون مظلومی که هست اونو نمیشناسه، نه چینه ای داره، نه عداوتی داره، نه نفرتی داره، نه اصلا خوشش میاد اونو بزنه، ولیکن چون این عصا رو خواسته عصا رو بهش میده. اینجا فاعل مؤتی العصا، فعل اعطاء العصا الی الغیر، مقصد عصا در دست او قرار گرفتن. دیگه مقصد این نیست که او رو بزنه، عصا در دست او قرار گرفتن. اعطا دیگه اینو داره دیگه، به زور از تو نمیگیره، چه اعطا یعنی در دست او عصا قرار گرفتن. این یعنی شرط الحرام، خود حرام رو قصد نکرده، لاکن این شرط الحرام رو قصد کرده. با این توضیحاتی که من عرض کردم خدمتتون، پس فرق گذاری مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، بین مثال اعطاء العصا و بیع العنب، فرق گذاریش درست نیست. اینا من واد واحد، حکمشون یکی. اگر قائل بشویم به این که اعانه بر شرط الحرام حرامه، هر دو حرامه، در صورتی که قصد ندارن ها، فقط علم دارن، میدونه اون میدونه که عصار رو بگیره اونو میزنه، این انگور فروش هم میدونه انگور رو بخره میبره شراب میکنه، فقط علم دارن، اون قصدی نیست. علم دارن، یه قصدم دارن، دقت کنید به این جمله. اینا علم به حرام دارن، قصد به مقدمت الحرام دارن، قصد به شرط الحرام دارن. البته اون شرطی که منحصر نیست در حرام، میتونه انگور رو ببره بخوره، ولیکن شرط حرام این است که انگور رو مالک بشه، اینم اون شرط رو براش فراهم میکنه. اینها کمک کردند بر شرط حرام. اگر به قصد رسیدن به حرام بود، کمک کرده بودن به خود حرام، ولیکن به قصد رسیدن به شراب سازی نیست، به قصد اینکه مالک بشه است به او فروختن. پس قصد فقط این است که من شرط الحرام رو قصد کردم، اونی چه شرط حرام. خب پس رسیدیم به اینجا چه این موارد اعانه علال اسم نیست، اعانه علا شرط الاسمه. پس اسمشو عوض کنیم. شیخ تحقیقاتی چی میکنه به خاطر اینه، میخواد بگه چه اعانه علال اسم زمانی میگوین که من با قصد رسیدن طرف غیر به حرام این کار انجام بدم، با قصد اون که به بره شراب کنه بفروشم، این اعانه علال اسمه. کار من اعانه علال اسم نیست، کار من اعانه هست، اما اعانه علا شرط الاسمه، چون تملیک میکنم، او مالک میشه، من واقعا قصد دارم این انگورها رو به ملک او در بیاورم. ملکیت هم، انگوردار بودن هم شرط این است شراب بتونه درست کنه. پس کار من اعانه علال اسم نیست با این فرض، اعانه علا شرط الاسمه. خب باید بررسی کنیم پس اعانه علا شرط الاسم حرام است یا نه. جلسه بعد تا اینجا بخونیم. میفرماید ولقد دقق النظر، خیلی خوب دقیق نظر رو گفت، از جهتی محسنات داره این حرف محق گردبیلی. حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، صدق اعانه علی الاسم رو معلق بر قصد نکرد، فقط نگفت هر کجا قصد است اعانه است، قصد نیست اعانه نیست، این گونه نگفت. ولا اطلق القول به صدقهی بدونه، مثل مشهورم نگفت مطلقا قائل بشود به صدق اعانه بدون قصد، بل معلقه بالقصد او بالصدق العرفی، معلق کرد صدق اعانه رو به قصد یا صدق عرفی، یه نوع ضم کرد بین نظر شیخ انصاری و بین مشهور. و این لم یکن قصدون، ولو قصدی هم نباشد، صدق عرفی باشد، بازم اعانه است. حرف ایشون اینه. اقولو، مرحوم شیخ میگه که بعد از این بررسی ها که 4 تا نظریه رو مطرح کردیم در اعانه، الان یک تقسیماتی بکنیم، با این تقسیمات ببینیم ما نحن فی اعانه علی الاسم یا نه. میگه لا شک، اون رابطه فاعل، فعلی که انجام میده برای غیر، قصدی که در از این فعل داره، این ستا رو الان میسنجیم. انه اذا لم یقصد دل فاعل من الفعل، وقتی فاعل صورت اولینه، فاعل مقصودش از اون فعل، بپرسیم چرا این کارو میکنی، چرا به سفر حج مشرف میشی، نمیگه من به خاطر مشرف میشم که به راهزن پول بدم، راهزن بیاد غارت کنه، به خاطر این نمی این کار رو به خاطر رو انجام نمیده. لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده، مقصود فاعل از فعل این نیست غیر به مقصدش برسه و حتی به مقدمه از مقدمات مقصدش برسه، هیچ نسبت به غیر هیچ مقصدی نداره، به مسافر حج بگی نسبت به راه زن چه مقصدی دارید؟ میگه هیچ مقصدی، من سفر حج خودم رو میخوام برم. بل یترتب علیه الوصول من دون قصد الفاعل، ولیکن در عمل خب راهزن اونجا منتظره دیگه، این وصول به غیر محقق میشه بدون اینکه فاعل قصدی داشته باشه. این فعل حرام یعنی غارت غیر از رفتن این آدم به حج، چون تو راه از به اسنای راه از کنار این رصدهای اینها میگذرند، در عمل این اتفاق میفته، او به حرام میفته، او به غارت میفته، اون غیر از کار من به غارت میفته. مقصد من نیست او به غارت منو غارت کنه، ولیکن در این کار من طوریست که او به غارت میفته. فلا یسما اعانت، این کار من رو نمیگن اعانه بر او، من به سفر رفتم تا به راهزن کمک کنم تا غارت کند مرا، این که نمیگن. چما همچنین، من سفر حتی مثال زدم، همچنین تاجر یه نفر مغازه داره، مغازه خب باز میکنه، رپ میکنه، سود میکنه، اون مالیات گیر ظالمم میاد ازش مالیات زیاد میگیره، این مقصدش از سود کردن نیست به او کمک کنه. کما فی تجارت تاجر به نسبه الى اخذ الاشور، مثل تجارت تاجر نسبت به اخذ کردن اشرها، اشور یعنی یک دهم ها. اینجا کار تاجر چیه؟ خرید و فروش، تجارت. مقصدش چیه؟ سود کردن خودش. پس اون غیر چیکار میکنه؟ میگه غیر در دایره مقصد من نیست، اما غیر از کار من حرام خواهد کرد. دقت کنید، من مقصدی ندارم نسبت به غیر، اما غیر از این کار من کار حرام خواهد کرد. و همچنین مسیر الحد به نسبه لا اخذ المال ظلمن، که اینو مثال زدم. خب این صورت اول. صورت دوم، این که مسلم اعانه علل اسم نیست. و چزا لا اشکال فی ما ازا قصد الفاعل به فعله و دعاه الیه وصول الغیر لا مطلبه الخاص. همچنین شبهه نیست که اعانه هست، در اون صورت اول شبهه نیست که اعانه نیست، در این صورت اول برعکس، صورت دوم شبهه نیست که اعانه است. کجا؟ ازا قصد الفاعل به فعلی، فاعل از فعلش، مثلا انگور فروش از فروشش، فروش انگورش قصد کرده و دعاه و الی و دعوت کرده ایر این را به اون فعل، چه چیزی؟ وصول الغیر لا مطلبه الخاص، این که غیر به مقصد خودش برسه. این داعی من از فروش انگور این است او شراب بتونه بسازه. اینجا وصول غیر لا مطلبه الخاص تنازع هست بین قصده و دعا. قصده اونو مفعول می طلبد، دعا اونو فاعل می طلبد. به همین خاطر ما عمل رو به دعا دادیم، در قصده عمل رو یا باید به منصوب بخوانیم به قصده بدیم یا این مرفوع بخوانیم. این تنازع در معمول واحد برای عاملین. فاین دیگه بحث ادبیاتیش رو خودتون تحقیق میکنید. فانه یقال، در اینجا مسلم هیچ شبهه‌ای نیست، انه اعان علی ذلک المطلب، اون انگور فروش بر این مقصد کمک کرد، بر شراب سازی این کمک کرد، چون قصد داشت دیگه. فاین کان عدوانا مع علم المعین به صدق الاعانه علی العدوان، اگر این کار این عدوان باشه، تجاوز و غارت و حرام باشه، معین هم کمک کننده هم علم داره، با قصدم انجام داده، خب صدق الاعانه علی العدوان. اینم صورت دوم. اما صورت سوم که محل بحث ما، صورت سومه، این انگور فروش نمیخواد اون شراب بسازه، ولی میدونه اون شراب میسازه، نمیخواد، میدونه. و انما الاشکال، اونی که محل بحث ماست مشکل جوابش، فی ما اذا قصد الفاعل به فعله، فاعل از فعلش قصد کرده غیر به مقدمه ای برسه، من قصد کردم اون مالک بشه و الا فروشم میشد مجازی، حقیقتا بهش میفروشم. اما اون مقدمه مقدمه منحصره نیست، مقدمت مشترکت بین المعصیت و غیرها، مقدمه ایست که مشترک بین معصیت و غیر معصیته. انگور مالک شدن معناش این نیست که شراب میکنه، ممکنه هدیه میده انگورها رو، ممکنه خودش میخواد بخوره، میخواد سرچه درست کنه، اسیر نبی بکنه. این مقدمه ایست مشترک بین الحرام و الحلال. من به اون مقدمه مشترک کمک کردم، اما اینجا یه خصوصیتی داره، دقت کنید این نکات رو. اگر این مقدمه منحصره بود، کار من اعانه الاسم بود، چون دیگه مقدمه منحصره یه. اما متون مقدمه مشترکه هست، نمیتونم بگم کار من اعانه الاسمه، چون من برای شراب سازی بهش نمیفروشم، برای مالک شدنش تملیک میکنم. مالک شدن هم مشترکه بین کار حلال و حرام. اما یه نکته اینجا هست، اون یه مقدار پیچیده میکنه. میدونم که از این مقدمه مشترک در کار حرام مصرف خواهد کرد. مع العلم به صرف الغیر ایاها الى المعصیت. میدانم چون غیر این مقدمه مشترک رو فقط در معصیت استفاده خواهد کرد. چما اذا با اهل عنب، مثلا به او انگور میفروشه. فان مقصود البایه، مقصود فروشنده این هست، اینو نمیتونی انکار کنی که تملچل مشتری له، تملچل مشتری له، مقصود فروشنده حتی اقلش باید این باشه که مشتری مالک بشه انگور رو، و الا بی صدق نمی کنه. چه بی؟ یعنی تملیچ به عوضه، تملیچ و شیئن به عوضه. اینجا پس من میخوام او مالک بشه انگور رو و انتفاعهی به از این انگور استفاده بکنه، ولیکن قصد حرام ندارم. فهیه اعانتون له، دقت کنید اینو دیگه نمیتونیم انکار کنیم. این کار من فهیه به اعتبار و الا این یعنی بی به اعتبار خبر اومده هیه و الا برمیگرده بی. این کار من، بیع من، تملک مشتری، اعانتون له، این به مقصودم میتونیم برگردونیم، به بی هم میتونیم. این اعانه است بر اون غیر، اما نه اعانه بر شراب سازی، اعانه بر مالک شدن. خب من نمیفروختم و مالک نمیشد، پس من فروختم و مالک شده. به نسبه لا اصل تملک العنب. خب الان بیاییم تملک عنب رو معنا کنیم. تملک عنب یعنی شرط تحقق حرام. خود حرام نیست، شرط حرامه. انگور نداشته باشه چه نمیتونه شراب بسازه. خب پس اگر یه روایتی اومده بود به این انگور نفروش، کار من میشد حرام. اگر تملک روایت اینطوری بود که به این غیر تملک نکن انگور رو، خب کار من اعانه الاسم میشد مستقیما، چون تملک میشد حرام. اما ما روایت اینطوری نداریم، روایت اینه شراب سازی حرامه. این تملک شرط حرامه، خود حرام چه نیست. اگر بعد بود روایتی بود اونم میشد حرام، کار من میشد اعانه الاسم. ولذا لو فرض ورود و نهی ان معاونت هذا المشتری خاص، اگر یه روایتی میومد فرض کنید که به این مشتری خاص کمک نکنید در تمام مواردش، هیچ امری بهش کمک نکنید، نه در خریدش، نه در فروشش، نه در اجارهش، هیچ امری باش کمک نکنید، خب اون موقع این کار من میشد اعانه بر او. او فی خصوص تملک العنب، یا یه روایتی بود که مثلا در خصوص تملک عنب نهی شده بود نسبت به او، حرم بیع العنب علیه مطلقا، بله اون موقع فروش عنب بر او مطلقا حرام بود، چه من قصد این داشتم که او شراب سازی بکند چه قصد نداشتم، چون تملک میشد حرام منم اعانه بر تملک میکردم. اما اینو چه نداریم، پس کار من رو، اسم کار من چی میشه؟ اسم کار من میشه اعانه بر شرط الحرام. با این تحلیل محقق اردبیلی بین دو چیز فرق گذاشت، معلوم این فرق جا نداره. فمسئله تو بیع العنب، پس مسئله فروش انگور به کسی که یعلم انه یجعله خمرا، به کسی که میدانیم او میخواد اینو انگور بکنه، شراب بکنه. این نظیر اعطاء السیف او العصا، مثل این هم مثل اونه، دادن شمشیر یا عصاست لمن یرید و قتلا و ضربا، میخواد کسی رو بکشه، کسی رو بزنه. در هر دو اینها همون تحلیل فعل فاعل و مقصد. حیث ان الغرض من الاعطاء، غرض از اعطا چیه؟ و هو ثبوت او بیده، عصا در دستش باشه. و تمکن به، مالک عصا بشه، الان سلطه بر عصا پیدا کنه. خب قصد پس بر شرط الحرام هست، اونجا هم به شرح ایزن چبا ان الغرض من بیع العنب تملد چهوده، چنانچه غرض از فروختن انگور به اون شخص این است او لااقل مالک بشه. اینو چه داره؟ اینو نمیشه انکار کرد. قصد بر تملک چو دارم، ولی فروش معنا نداشت. قصد بر رسیدن این فرد به شراب ندارم. خب فکل من البیع والاعطاء، این کارهای من که فروشه یا عصا دادنه، به نسبه الى اصل تملک شخص، بی اینجا لف و نشر مرتبه، بی نسبت به مالک شدن شخص، اعطا نسبت به استقرار عصا در دست او، نسبت به اونها میشه اعانه. کار من اعانه علی تملکه در فروش انگور، کار من اعانه علی استقرار العصا فی یدهیه، کار من اعانه علی شراب نیست، اعانه علی تخمیر نیست در فروش، زمانی که فقط میدانم قصد ندارم. در اعطا هم زمانی که قصد زدن ندارم، عصا رو نمیدم به قصد اینکه بزنه، فقط چون رفیقم خواست عصا بهش میدم. کار من اعانه علی تمکن الغیر من العصا هست، این اعانه بر اون فعل هست، اما بر اون حرام نه نیست. خب الان بیا این تملک رو معنا کن، این تمکن رو معنا کن. میگه این تملک در شراب و تمکن در زدن، اینها مقدمه حرامه، اینها شرط حرامه. خب اعانه علی الحرام نیست، اعانه علی شرط حرامه. الا ان الاشکال، اشکال اینجا اینه، فی ان العلم به صرف ما حصل به اعانت البایه و الموتی فی الحرام، هل یوجب صدق الاعانه علی الحرام ام لا. اون اشکالی که ما داریم اینه، صرف این که من میدانم این مصرف خواهد کرد، اونی که حاصل شد با اعانه من، با اعانه من مالک انگور شد، ولی و میدانم که این مصرف خواهد کرد با اعانه من، با اعانه فروشنده و موتی، بایه در انگور، موتی در عصا، این مصرف خواهد کرد در حرام، آیا با صرف دونستن من این یوجب صدق الاعانه علی الحرام ام لا؟ آیا این سبب میشه این اعانه علی الحرام صدق کنه یا نه؟ فحاصل و محل الکلام اینه، خلاصه اینه، کار من آیا، یه عنوان به کار من بدهید، کار من آیا اعانه علی الحرامه یا اعانه لا شرط الحرامه؟ هو ان الاعانه لا شرط الحرام. خب این از اینجا دیگه شیخ یعنی قبول داره چه کار من اعانه بر حرام نیست، کار من اعانه علی شرط الحرامه. خب باید بررسی کنیم ببینیم اعانه علی شرط الحرام خودش حرامه؟ من چه اعانه علی الحرام نمی کنم، اعانه علی الاسم نمی کنم، اعانه علی شرط الاسم می کنم، خب اینم خودش حرامه؟ بررسی خواهیم کرد انشاءالله جلسه بعد، چون این مباحث یه مقدار عمیقه، یه مقدار با حوصله خوندم، زیاد توضیح دادم، یه مقدار صفحاتم کم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.